اگر ما یک سری مشکلات و یک سری نارسایی ها در جامعهمون میبینیم، در خودمون میبینیم، فقط و فقط به خاطر این است که از اهل بیت و از مرام اهل بیت جدا شدیم و بین ما و اخلاق اهل بیت، بین ما و مرام اهل بیت تفاوت‌های جدی وجود داره. اگر میبینید، حالا خارج از جامعه تشیع، حتی اگه بخوایم صحبت بکنیم، امام رضا علیه السلام میفرماد ان الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. مردم، تعبیر مردم غالبا در روایات هرجا تعبیر ناس میشه یا حتی در بعضی آیات قرآن منظورشون غیر از شیعه است. حضرت میفرماد اونهایی که خلاصه در مذهب دیگران به سر میبرند، در بیخبری از ما اهل بیت هستند، اگر زیبایی های کلام ما و اگر کلام زیبای ما به اونها برسه و بشناسند و بشنوند، از ما تبعیت میکنند. اون مال جامعه بیرون از تشیعه. تو خود ماها اگر یک سری نارسایی ها هست، یک سری مشکلات هست، یک سری کمبودهای اخلاقی هست، همش به خاطر این است که از اهل بیت علیهم السلام جدا افتادیم، دور شدیم. و بین ما و اهل بیت اگرچه ارادت قلبی ما ما رو به اهل بیت نزدیک میکنه، اما اخلاقهای ما، آداب و رسوم، بعضن آداب و رسوم ما، بعضن بعضی کارهای ما ما رو از اهل بیت دور میکنه. پس بهترین فرصت که در این ایام سوگواری امام حسین علیه السلام، در ماه محرم، در ماه رمضان، در فرصتهایی که پیش میاد بیشتر حال داریم پای منبر بشینیم، پای حرف بشینیم یا حتی مطالعه کنیم، بهترین فرصت برای که اگر میخواییم چیزی هم یاد بگیریم، بریم از خرمن اهل بیت خوشه بچینیم، پای سخنان و کلمات اهل بیت علیهم السلام بنشینیم. گفتیم امام حسین رو میشه از زبان خیلی ها توصیف کرد، خودمون میتونیم بنشینیم با عقل نصف کارمون امام حسین رو توصیف کنیم، امام رو توصیف کنیم، اما اون وقتی کار زیبا میشه، اون وقتی کار درست میشه که ما بشینیم پای سفره اهل بیت ببینیم اهل بیت خودشون رو چجور به ما شناسوندن. نشستیم پای روایت نورانی حضرت امام سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام که در اون روایت امام علیه السلام اوصاف و ویژگی های امام رو بیان می کند که عرض کردیم از امیر المومنین تا امام زمان علیه السلام این اوصاف قابل تطبیقه و همه ائمه این صفات رو دارند. خب یکی از ویژگی ها رو دیشب گذشته خدمت بزرگواران عزیز و سروران خودم عرض کردم. یکی از ویژگی هایی که می خوام امروز عرض کنم که در اون روایت شریف آمده این است که الامام یذب عن دین الله، امام از دین خدا دفاع میکنه. قبل از اینی که بفهمیم امام چطور از این دین دفاع میکنه، دفاع امام از دین یعنی چی، اول بگذارید به این سوال پاسخ بدیم که دین یعنی چی. دینی که امام حافظ اوست کدام دین مراده، کدام دین منظوره؟ وقتی به قرآن مجید مراجعه میکنیم میبینیم قرآن دو رکن داره، دین دو رکن داره. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، در جای جای مختلف قرآن مجید شما این رو میبینید، این تعبیر رو، که دین مجموعه از دو چیزه. یک، الذين آمنو، اعتقادات، ایمان، اونچه که وظیفه قلبه، اونچه که به عهده قلب نهاده شده، خدا رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه، بدانه که دین بعد از پیغمبر دست کیه، بدانه که جانشین پس از پیغمبر کیه، و عمل الصالحات، اعمال صالح، احکام الهی. این دین خب گفتیم از دو پایه اساسی تشکیل شده، یعنی در واقع دین دو پایه داره، یک احکام، دو اعتقادات. وقتی میگیم الامام یذب عن دین الله، امام از دین خدا حفاظت میکنه، یعنی چی؟ یعنی امام هم حافظ احکام دین الهی است، هم حافظ اعتقادات ماست. یک نمونه بارزش رو خب در ماه مبارک رمضان خیلی هاتون نبودید عرض کردیم، بعضی دوستان که بودن شنیدند از ما. اگر کسی پای سفره اهل بیت بنشینه، پای فرمایشات ائمه بنشینه، اون وقت میتونه بگه من خدا رو میشناسم، اون وقت میتونه بگه من خدایی که میپرستم کدام خداست، درسته یا غلطه؟ آیا خدایی که من میپرستم اون خدایی است که مثلا شبهای جمعه سوار بر مرکب از آسمان و از عرش میاد رو زمین؟ یا خدایی که من میشناسم جسم نداره، دست نداره، پا نداره؟ حتی دین درست، حتی خداشناسی درست کجاست؟ در خونه اهل بیت. برید نگاه کنید کسایی که ندیدن حقیقت راه افسانه زدن رفتن تو چه وادیای افتادن. همین سال گذشته بود فکر میکنم نشونتون دادم، حالا نمیدونم اینجا بود یا جای دیگه نشون دادم، کتابی که اداره اوقاف وزارت اوقاف عربستان چاپ کرده، مهد وهابیت، کتاب رسمی با به اصطلاح مهر و تشکیلات وزارت اوقاف عربستان چاپ شده، آمده به اسم چی؟ اعتقادات صحیح. یعنی چی؟ یعنی هر کس اینا رو داره درسته، هر کی اینا رو نداره. خب بسم الله بفرمایید ببینیم اعتقادات صحیح شما چیه. شماره 31، از 1 تا 30 اصلا کاری نداریم. شماره 31، ما معتقدیم که خدای متعال دو دست داره مثل اون دو دستی که ما داریم. یعنی جسم داره دیگه. خدای متعال دو دست داره مثل دستان ما. 32، خدای متعال دو پا. حالا من نمیدونم چرا اینا رو دونه دونه آورده، خب میتونست تو یه بندم بیاره دیگه. 31، خدا دست داره، پا داره، چشم داره. 32، ما معتقدیم که خدای متعال دو پا داره مثل دو پای ما. 33، خب ببین خداشناسی درست، اگر از در خانه امام رضا بلند شدی، اگر از سر سفره امام صادق بلند شدی، سر سفره ابو حنیفه ها و احمد ابن حنبل ها نشستی، گفت می آمدن به احمد ابن حنبل میگفتن خدا دست داره، میگفت بله، گفتن خب چه شکلیه، میگفت ببین این سوال باعث میشه که از دین خارج بشی. خب اگه خدا دست داره بگو چه شکلیه. امام علیه السلام حافظ این دینه. خب یک مقدمه بنشینیم تا ببینیم امام حسین علیه السلام چگونه از این دین حفاظت کرد. قرآن به صراحت به ما میگه که دین در زمان پیغمبر حافظ داشت، و حافظش کی بود؟ خود وجود مقدس پیغمبر اکرم. هر جا احساس کردید داره خوابتون میبره بگید که خلاصه یه صلوات بفرستیم چرتتون پاره بشه. کار دیگه ملته بلدیم اون تا حالا صلاح شد نیست. قرآن به ما میگه که مشرکین برای ضربه زدن به دین منتظر مرگ پیغمبر بودن. نتربص بهی ریب المنون، منتظریم تا پیغمبر بمیرد و دینی که آورده رو درش انحراف ایجاد کنیم، درش تحریف ایجاد کنیم. لذا پیغمبر اکرم باید و خدای متعال باید برای بعد از پیغمبر فکر یک حافظ برای دین داشته باشه، تو فکر یک حافظ باشه. اگر حافظ نباشد دین از میان برداشته میشه، انحراف در دین ایجاد میشه، تحریف در دین ایجاد میشه. خیلی ها بر میگردن به دوران جاهلیت خودشون. من یک نمونه عرض میکنم خدمتتون. ببینید یکی از زحماتی که پیغمبر در 23 سال زحمات و دوران پیغمبری خودشون کشیدن چی بود؟ این که نژاد پرستی و تبعیض نژادی رو از بین بردارن. سیاه با سفید هیچ فرقی نمیکنه، عرب با عجم هیچ فرقی نمیکنه. سلام علیکم. پیغمبری که در بین اصحاب خوبش عرب‌ها بودند، عجم‌ها هم بودند، مثل سلمان فارسی. پیغمبری که در اطرافش سفید پوست ها بودن، سیاه پوست ها بودن، مثل بلال. پیغمبر آمد اینها رو یک دست کرد، گفت ما جامعه طبقاتی نداریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. حالا میخواد این با تقوا ترین سیاه پوست باشه، میخواد سفید پوست باشه، میخواد عرب باشه، میخواد عجم باشه. در تمام 23 سال ببینید پیغمبر چجور مثلا یکی از اشراف مدینه عرب ریشه‌دار، ثروتمند و پولدار، پیغمبر یک غلام حبشی سیاه پوست فقیر رو میفرستن خواستگاری دخترش. آقا یا رسول الله، بابا بی خیال، ما پولدار، اشراف، بزرگ، اصلا آره ماست که بخوایم با غیر عرب وصلت کنیم، اصلا بده. پیغمبر فرمود اگه مسلمونید ما این حرفا رو نداریم. اینی که من فرستادم در خانه شما برای خواستگاری دختر تو، از نظر من آدم مؤمنیه. آدم مؤمن یعنی دخترتو بهش بده. چیکار داری به این که سیاه پوسته سفید پوسته؟ چیکار داری به این که عرب هست یا عرب نیست؟ این 23 سال زحمت پیغمبر بود. چیکارش کردن؟ ببینید تاریخ رو. در زمان خلیفه دوم ورود، عرضم به خدمت شما، غیر عرب به مدینه برای یک مدتی ممنوع شد. ورود غیر عرب. دو دیگه چی کار کردن؟ کار دوم گفتن همین الان هم شما مشرف بشید مدینه، که انشالله امیدوارم تا جوانی دو تا نفس دارید و تا حوصله دارید تو جمعیتی که تو مطاف دارن میچرخن به زور خودتونو بچرخونید، انشالله خدا قسمتتون کنه برید. همین الان هم که شما برید تو صف مسجد النبی، دو سه صف اول رو فنس میکشن، یه پرده میندازن و مخصوص خودشونه، یعنی شما اگر بری بنشینی خلاصه بیرونت میکنن از اون دو سه صف اول. همین الان ها، یعنی حرف مال عهد بوق نیست که نشه ثابتش کرد. همین الان برید ببینید، از اینا که رفتن مکه بپرسید، مدینه رفتن بپرسید. یک نمونه دیگرش رو تو ماه مبارک عرض کردم برای رفقا، ببینید احکام فقهیشون راجع به شما فارسا چیه. ما فارسیم دیگه، یه وقتا ما دست بزنیم رو نجات پرستی خودمون. ببینید احکامشون راجب فارسا چیه. ببینید آقای ابو حنیفه یکی از ائمه اربعه است دیگه، یکی از چهار امام اهل سنته. من کاری ندارم به اینکه حالا هر کسی مذهب خودشو میخواد داشته باشه داشته باشه. تو الان داریم به اصطلاح انتقاد میکنیم از اون چه که پیغمبر زحمت کشید و اون انحرافی که اینها در دین ایجاد کردن. میگن اگر سه چیز از جلوی انسان رد بشه نماز باطله. اگر سه چیز از جلوی انسان رد بشه، یعنی شما کاری نکنی، تو حواست پرت نشه، تو روت از قبله بر نگرده، سه چیز از جلو شما رد بشه، ولی اینکه تو داری با توجه کامل نماز میخوانی. البته علمای بعدیشون دیدن دیگه این خیلی زایه است، خیلی بده، بعد بعدش خود سانسورش کردن، یه خورده دست به سر و روش کشیدن به اصطلاح. اون سه چیز چیه؟ مارم زونیا؟ نه خیر. یک، اولاق. دو، من خیلی عذر میخوام، هم از اون ور پرده یا هم از این ور پرده یا زن. سه، عجم. اگر این ستا از جلوی یک نفر رد بشه نمازش باطله. به چه جرمی؟ چرا؟ این بود انحرافی که در دین خدا ایجاد کردن. تازه دین یه حافظی داشت مثل امیرالمومنین که امروز بعد از 1400 سال دین حقیقی باز به ما رسیده. درسته که طرفدار نداره، البته در طول تاریخ همیشه اینجور بوده، طرفدار باطل بیشتر از طرفدار حق بوده، همیشه همین بوده، تا بوده همین بوده، همیشه طرفدارای شیطان بیشتر از طرفدارای خدا بودن. نمونه هاش هم فراوون وجود داره. پیغمبر اکرم میداند که اگر سر مبارکش رو بر زمین بگذاره از بین اینها بره، اینها چه انحرافی در دین ایجاد میکنن. خدای متعال هم میدانه چیکار باید بکنه، باید یک کسی رو به جانشینی خودش برای حفظ دین به جای خودش بگذاره. لذا دیدید که در 23 سال آخه بعضی از ما شیعه ها به خاطر اینکه کم مطالعه این فکر میکنیم روز قدیر پیغمبر امیرالمومنین رو به جانشینی منصوب کرد. نه خیر، 23 سال قبل، بلکه برو قبل از تاریخ، پیغمبر فرمود نبعت و انا و آدم بین تین و الما. هنوز بدن حضرت آدم بین آب و گل بود که من پیغمبر شدم و علی ولی و جانشین و خلیفه من بود. همون روز اول ببینید بعضی روایات رو مرحوم سید ابن طاووس روایت رو نقل کرده در اطرف، میگه همون سال اول، همون سه سال دعوت مخفیانه، پیغمبر هر کس میآمد پیشش میگه میخوام مسلمان بشم، میفرمود شهادت بده، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد انی رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. بس ببینید دنبال یک چیزه، همین رو هوا نمیرید، دلیل داره کارای ما، همه ریشه ایه. خب بعد چه کنه؟ در قدیر جبرئیل آمد، یا رسول الله تو تا حالا تو جمعای مختلف چند نفر چند نفر چند نفر گفتی که علی جانشین بعد از توه، اما تو باید در این سال آخر یک کاری بکنی، کارستان که در طول تاریخ کسی نتونه فراموش بکنه. لذا در گرمای قدیر خم 120 هزار نفر رو بنابر نقل معروف بعد وایسونی تو این گرما. تازه نه فقط همین که تو بری منبر بگی علی جانشین منه، سه روزم تو این سرزمین بیاب و علف نگهشون دار، بیان دونه به دونه با تو و با علی بیعت کنن تا تو یاد همه بمونه که قدیری هم بود. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. میفرمود که موقعی که ما خونمون تو نجف بود، خلاصه لجنه علمی بود، گروه های علمی زیاد می اومدن، از شیعه و سنی وقتی می اومدن نجف وارد بر ما می شدن، تو خونه ما می نشستن. گویا یه باری که علمای اهل سنت تو خونه ما بودن و ما بودیم، گفتن که آقا آی شیخ عبدالحسین امینی، ببینیم حرف حساب شما شیعه ها چیه، اون یک کلام بگو حرف حساب شما شیعه ها چیه، چی میگید؟ گفت ما میگیم ابوبکر و عمر از پیغمبر بسیار با تقوا تر بودن. عجب، متوجه شدی چی شد؟ آقای علامه امینی اعتقاد شما چیه؟ گو اعتقاد ما این است که ابوبکر و عمر از پیغمبر با تقوا تر بودن، خدا ترس تر بودن. علمای سنی خدا چی شدی؟ چی داره میگه؟ نه به اون زحمتی که کشیده برای القدیر امیر المومنین، برای قدیر امیر، نه به این که داره میگه ابوبکر عمر از پیغمبر بهتر بودن. گفتن چطور؟ گفت ابوبکر عمر وقتی خواستن بمیرن یادشون بود که یک کسی رو برای بعد خودشون منصوب کنن، اما پیغمبر وقتی مرد کسی رو به جای خودش، یعنی مطابق اعتقاد شما که دارید میگین. نه خیر، ما اعتقاد داریم پیغمبر برای حفاظت از دین بعد از خودش یک کسی رو گذاشت و این سلسله حافظان ادامه پیدا کرد. بعد از امیرالمومنین حافظ دین امام مجتبی علیه السلام بود، بعد از امام مجتبی سید الشهدا علیه السلام. پس امام از دین حفاظت باید بکنه. از کجای دین؟ هم از احکام دین، هم از، بگید که بفهمم خواب نیستید، هم از احکام دین، هم از اعتقادات. اعتقادات یعنی چی؟ یعنی هم از تولی شما، هم از ولایت شما باید حفاظت کنه، هم از براءت شما باید حفاظت کنه. هر دو رکن رو با هم داشته باشه. رفقا، امروز یک جریانی وهابیت به راه انداختن، البته تازگی هم نداره، این مال از زمان علمای قدیمشون قرن 4 و 5 اتفاق افتاده. میگن کسی حق نداره یزید رو لعنت کنه، کسی حق ندارد یزید رو لعنت کنه. میگیم چرا؟ مگر یزید، ببینید این عبارت مال یکی از علمای بزرگشونه، سعدالدین طفتازانی. میگن آقا مگه شما اعتقاد ندارید بر این که یزید آدم بدی بوده؟ میگه چرا، حتی اعتقاد داریم به این که یزید مستحق لعنم هست، یعنی خدا لعنتش هم باید بکنه، اما لعنش نکنید. چرا لعنش نکنید؟ چون اگر امروز یزید رو لعن کردی، فردا میگن خب این یزید بابا سوخته، این کارایی که کرد، خب اونی که گذاشتهش سر کار مقصره. کی گذاشتهش سر کار؟ معاویه. خب معاویه رو که گذاشت سر کار، و کار بیخ پیدا میکنه. لذا تو همین یزید نگه دارید که کار به ابوبکر عمر، اصلا ما تو این فضا نیست، همین گفتم که بدونید. امام علیه السلام از دین حفاظت میکنه. خب این یک مرحله. و نکته ای که قابل توجه باز این است که دشمنان دین همیشه در لباس دین کار خودشون رو میکردن، اون کاری میخواستن انجام بدن همیشه در لباس دین و تقوا بوده. باز من این رو عرض میکنم، این هر کس سند منبع میخواد، خلاصه این رفیقمون بود دیشب اومد منبع میخواد، حالا هر کی منبع میخواد، من یه منبع همراهمه، منبع 1000 لیتری. در زمان خلیفه دوم داشت تشریف میبرد حج، مشرف که داشت تشریف میبرد حج، تو راه تو بیابون یه جای اتراق کردن، خیمه ای زدن و یه مدتی استراحت کنن و یه نفسی خلاصه یه آب چپاقی کنن. یه کسی هم تشنش بود، بیچاره داشت از کنار خیمه خلیفه رد میشه، گفت خیمه خلیفه است دیگه، مال خلیفه مال همه مسلمان هست. رفت یه کوزه اون بغله بود، یه ذره آب ریخت و خورد و دست بر قضا زد و مست شد. آب بودا، شما انسان لازمه که حمله بر صحت کنه، آب بود، ولی حالا این بدبخت بی جنبه بود، آب خورد مست شد. خلیفه از کوزه شخصی جناب خلیفه آب خورد، نگه چیز دیگه خورده، آب خورد مست شد. گفت بخوابونید حدش بزنید، بابات خوب ننت خوب، از کوزه تو آب خوردم، هرچی بود تو کوزه تو بود. گفت باشه ببین، درسته که این شراب من تو رو به خاطر اینکه شراب خوردی حد نمیزنم، به خاطر اینکه مست کردی حدت میزنم. بعد حالا یادم میده روش علمی، توجه بفرمایید برادران عزیز، از این بعد خواستید شراب خوری کنید اینجوری که خلیفه دوم فرمودن شراب بخورید. گفت ببین من اگه یه لیوان گنده میخوام بخورم، یه کم شراب میریزم، بقیهش رو آب میریزم. یعنی به بازی گرفتن دین توسط کی؟ کسی که باید حافظ دین باشه، کسی که باید خودش دم از دین بزنه، خودش افتاده شده بلای جون دین. باز نمونای از این دست زیاد دارم، از هر کسی بخواید دارم، از ابوبکر دارم، از عثمان دارم، از معاویه دارم. لباس دین بهش میپوشوندن. وقتی خبر رسید که خالد بن ولید چه جنایتی کرده، یک مسلمان رو کشته بی دلیل بی جهت، مالک ابن نویره، یک مسلمان رو کشته و به ناموسش بی احترامی کرده، حد که حرمت ناموسش رو کرده، حد اقلش این است که با چی کارش کنن؟ باید رجمش کنن، سنگسارش کنن، میارنش میشه آقای خلیفه. آقا بسم الله، امیر سپاه شما، که من چند وقت پیش داشتم توی یکی از این پاساژا و کتاب فروشی قم رد میشدم، دیدم یک کتابی گذاشتن سیف الله المسلول خالد ابن ولید، شمشیر برنده خدا خالد ابن ولید. رفتم بودم با مرد حسابی اینجا رو عوضی گرفتی با عربستان، اینجا قومه، کدوم شمشیر برنده خدا؟ شمشیر برنده که ابوبکر بهش گفت اگر من گفتم تو نماز بشین بغل علی، هر وقت من گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شمشیر بزن گردن علی رو جدا کن، حاضری؟ گفت بله. رفت تو نماز نشست بغل دست امیرالمومنین علیه السلام. حالا ابوبکر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، جو غلطی کردیم، الحمدلله رب العالمین، وای 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 وای، علی رو بکشیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ببینید چه خاکی بر سرمون میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، بقیه‌اش هم ولش کن، الله اکبر، سبحان ربی العظیم. ها دیگه عجب بساطی شد، خیلی بد میشه اگر ما علی رو بکشیم، دیگه پس بنی هاشم بر نمیای. اگر بنی هاشم سکوت کردند، خاطر اینکه میبینن امیرالمومنین ظاهرا دست به شمشیر نزده، امیرالمومنین سکوت نکرده، عوضی نگیرید. امیرالمومنین تو 40 شب بعد از رحلت پیغمبر، هر شب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سوار بر مرکب میکرد، میبرد در خانه مهاجر و انصار، میگفت یادتون نیست روز قدیر خون بابام گفت علی جانشین منه؟ سکوت نکرد، دست به شمشیر نبرد. اون پیغمبر بهش گفت، فرمود علی جان اگر اومدن سراغت که هیچ، اگر نیومدن دست به شمشیر نزنی. حالا چی کار بکنه؟ آقا مونده تو نماز، رسیده رکعت آخر نماز، حالا باید تشهد بگه اشهد ان لا اله الا الله، چی بود بعدش؟ وحده لا شریک له و اشهد ان، چی شروع کرد؟ حالا رسیده به سلام. سلام نماز چجوری بدن؟ سلام نماز به قیمت جانمون تمام خواهد شد. از طرفی هم نمیتونم سلام ندم، نماز چی کار کنم؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یا خالد لا تفعل ما امرتک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خالد اون کاری که گفتم بکن نکن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفت امیرالمومنین بغل خالد نیست، گفت چیکار قرار بود بکنی؟ گفت قرار بود گردن تو رو بزنم. حضرت آخه این بیچاره ها میدیدن ضرب دستای امیرالمومنین، چون آدم نمیشدن. دیده بودن دست خیبرگشای امیرالمومنین رو، میدونستن اگه علی دست به شمشیر ببره حریفش نمیشن، بازم آدم نمیشدن. گفتش که چیکار می‌خواستی بکنی؟ گفت می‌خواستم گردنتو بزنم. گفت یعنی اگه ابوبکر نمیگفت لا یا خالد لا تفعل ما امرتو این کارو می‌کردی؟ گفت بله. حضرت فرمودن نیزه این دورو برادرید. شنیدید داستانشو یا نه؟ توق اونق خالد معروف قضیهش. امیرالمومنین علیه السلام یه نیزه ظاهرن، تو بعضی جاها هست شمشیر خود خالد رو، تو بعضی روایات هم هست یه نیزه ای پیدا کردن. خالد رو گرفتن، نیزه رو دور گردنش پیچوندن. حالا 40 نفر از این نیزه آویزون که این نیزه رو باز کنن، چیزی که علی گره بزنه خودش باید باز کنه. همین آقای خالد بن ولید اون وقت کتاب چاپ کردن، چی؟ سیف الله المسلول. چاپ انجام نیستا، از لبنان ورداشتن آوردن اینجا. همین خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو به شهادت رساند، صحابی پیغمبر رو، به ناموسش، به همسرش حد که حرمت کرد، اومد خدمت آقای خلیفه. چه غلطی بود کردی دیگه؟ حالا عمر حالا گیر داده که باید اینو حدش بزنی، ابوبکر میگه بابا حالا یه کاری کرده دیگه، اجتهاد کرده، ولش کنین، فکر کرده اینجا تصمیم درست اینه، رهاش کنید. ببین به گندکاری، به کثافتکاری لباسه دین می پوشونه. شرابخاری های یزید چیزی نیست که فقط ما بگیم، کثافتکاری های یزید چیزی نیست که فقط ما ادعاش رو داشته باشیم. عبدالرحمن ابن ابوبکر، پسر ابوبکر، داداش عایشه، همسر پیغمبر، یکی از مخالفین جدی حکومت یزید عبدالرحمن ابن ابوبکر بود. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکرد اونم جانشین، اونم جایگاهی داره تو مردم، چرا من خلیفه نشم؟ چرا یزید خلیفه بشه؟ 100,000 درهم معاویه براش فرستاد، گفت بیگی خفه شو، بیگی حرف نزن، بگیر با یزید بیعت کن. گفت بیعت نمیکنم. گفت خب لااقل بگی صدات در نیاد. گفت باش. 100,000 درهم گرفت. میگن بعد از یه مدتی سکوت کرد، کار خلافت یزید که محکم شد، یه روزی رفت تو مسجد صدا زد که درسته که 100,000 درهم برای من فرستادن، اما این دلیل نمیشه که من نگم یزید چه آدم پستیه، همه میدانید که او شراب مینوشد. اما به چه ادعایی لشکر بر علیه امام حسین فرستاد؟ به ادعایی که امام حسین علیه السلام بر دین، از دین خارج شده، کافر شده، مشرک شده. خب حالا این دین در زمان امام حسین به فرموده امام رضا، در هر دوره دین یک حافظ میخواد، در این دوران حافظ این دین کیه؟ امام حسین علیه السلام. چجور باید این دین رو حفظ کرد؟ امام حسین علیه السلام چجور دین خدا رو حفظ کرد؟ چند جور. یک، با رفتار خود. به ما هم دستور دادن، گفتن کون و دعا تناس به غیر السنتکم، مردم رو با عملتون دعوت به دین خدا کنید. من اینو بارها گفتم، پدر مادرها، بزرگترهایی که حالا اولاد دارید، جوانترهایی که بعدن انشاءالله خدا اولاد بتون میده، پدر و مادری که خودش دروغ میگه 1,000 سال به بچهش بگه دروغ نگو فایده نداره. پدر مادری که نماز نمیخونه یا سبک میشمره نماز رو، یه وقت میخونه یه وقت نمیخونه، یه وقت اول وقت میخونه یه وقت آخر وقت میخونه، اگر به بچهش بگه بابا به نماز احترام بذار، نماز تو به موقع بخون، فایده نداره. لذا ما تأسی باید بکنیم. داستان معروفی دارن امام حسن و امام حسین، فداشون بشیم الهی. گفت این دو آقازاده 5-6 سالشون بود، وارد مسجد شدن، دم مسجد دیدن یک پیرمردی داره وضو میگیره، غلط داره وضو میگیره، یه هممون بلدیم دیگه. درسته که وضو همه دین نیست، اما وضو هم جزی از دینه به هر حال. دیدن داره غلط وضو میگیره، خب چیکار کنیم؟ بریم میگم بزنیم زیر خنده این پیره مردن، 50 سالشه، 60 سالشه، 70 سالشه، وضو بلد نمیگیره، عجب آدمیه. میگم یه راشه دیگه، یه را دیگه هم داره، بریم بگی بابا جون این وضو که داری میگیری غلط. اینم یه راشه دیگه، یه را دیگه هم داره. را دیگه چیه؟ امام حسن و امام حسین علیهم السلام اومدن جلو، گفتن پدر جان من و داداشمون با هم دعوامون شده، من میگم من درست وضو میگیرم، اون میگه من درست وضو میگیرم. ما که بچه‌ایم، شما بزرگی، ما وضو میگیریم، تو بگو کدوم یکی اما درست وضو میگیره. پیرمرد گفت باشه بگیرید. امام حسن وضو گرفت، امام حسین وضو گرفت، پیرمرد زد زیر گریه. آ چی گریه میکنه؟ گفت فداتون بشم، شما هر دو تاتون درست وضو گرفتید، من اشتباه وضو میگرفتم. با کجا؟ با رفتار، با رفتار درستت. تو جمع رفیقا متاسفانه دیگه، حالا هست دیگه، تو بعضی جمع هست، تو بعضی جمع رفیقا هست، چون انقدر ما با هم صمیمی هستیم، انقدر با هم دوستیم، دیگه خیلی مراعات زبان نمیکنیم. وقتی فوشی هم به هم میدیم، شوخی ها جدی هم نیست، وقتی تیکه به هم میندازیم، یه حرفی به هم میزنیم. شما اگر مخالف این کاری رفتی تو جمع رفیقات نشستی گفتی برادران عزیزم توجه بفرمایید، این کلمات ناروایی که شما بر زبان می آورید غضب و خشم خدا را به همراه دارم، میگن آقا ناراحتی برو بیای کارت. نه یا دیگه غیر از اینه؟ یا متهم تو کنم به چی؟ میگم بابا تو دیگه مال ما جانماز آب نکش، مقدس بازی نمیخواد در بیاری، تو که ما خب میشناسیم تو، حالا مال ما آدم شدی. ها اینم یه راشه دیگه. اما اگر شما رفتی در جمع نشستی، اولا که من میگم مثلا نرو تو اون جمع بشین، این اولا. بعضی رفقا گاهی میگن آقا ما اگر بریم فلان جا مجبور شیم فلان کار بکنیم، خب نرو، مرض که مجبور که نیستی که، خب نرو. حالا آقا رفیقان میخوام اونا درست بشن، یه راهش اینه که تو برو تو جمع اونا بشین، هر موقع اونا حرف زشتی زدن، حرف درستی نزدن، حرف بدی زدن، تو یکم اخ میکن دیگه. حداقل امر معروف اینه که انسان قلبن بیزار باشه، بعدش چیه؟ بعدش اینه که ظاهر خودشو بکشه تو هم، تو ظاهرتو در هم به. بعد یه مدت کم کم در گوشی رفیقا میگن ببین این ناراحت میشه، بیا نزنیم یه حرف رو اگه براش ارزش قائل باشه، یعنی آبیه که مراقبش بکن. نه بعد یه مدت، اگر شما یه مدتی اینجوری کردی، اگر بعد از یه مدتی یه بارم دوستانه برادرانه گفتی رفیق جون، داداش جون، عزیزم، فدات بشم یه حرف که تو میزنی، بعد گوش میده. ولی اگر بنده خودم در جمع خصوصیم که نشستم هر لاتایلاتی بافتم، هر چیزی به دهانم اومد گفتم، بعد برم در گوش رفیقم میگم فلانی حرف که تو میزنی، برو ببینیم بابا خودت ماشاءالله جرسومه فسادی، تندیس، خلاصه چرت و پرت گفتنی، حالا اومدی به ما که رسید، حاج السلام علیکم طیب الله انفاسکم. ها امام حسین علیه السلام با رفت، وقتی شما ظاهر دیندارت درست بود، درست بود، میتونن بهت اعتماد کنن، وقت رفتار شما میشه الگو. امام حسین علیه السلام میفرماد ولکم فی اسوتون حسنه، من یک الگوی خوبم برای شما، نگاه کنید من چیکار میکنم. من گاهی مثلا جمعی که خانومام هستن، یا مثلا میدونم که خلاصه البته همیشه حق با خانم هست، ولی حالا بعضی وقتا خانم ها بیشترن، اینو میگم. چی میخواستم بگم؟ اینو میگم همیشه که آقا تو خونه اگر دهن به دهن زن و شوهر دهن به دهن گذاشتن، یکی اینگو یکی اونگو یکی اونگو یکی اونگو، آخرش چیه؟ آبروریزیه دیگه. شما میخواید رفتار خونه تو اصلاح کنی، بعد چیکار کنی؟ نگاه کن امام حسین چی؟ مگه نمیگه امام حسین ولکن فی اسوتون حسنه دیگه؟ رابطه تو خونه من اسوم، رابطه تو کوچه من اسوم، در مغازه میخوای بری من اسوم، سر کلاس میری من اسوم، تو جامعه من الگو، هر جا میری من الگو هم دیگه. ببینید رابطه امام حسین با همسرانشون، با فرزندانشون، با برادرش رو. میگه دیدن امام حسین علیه السلام عشق میریزه، غمگینه. حالا عشق ریختن سبق لسان شد، اشتباه گفتم. دیدن امام حسین غمگینه، گفتن آقا چرا انقدر ناراحتی؟ جوونا یاد بگیرید از حالا. گفتن چرا آقا انقدر ناراحتی؟ فرمود رباب خانم همسر ما یه چند روزی رفته دیدن پدرش تو قبیلش، دلم براش تنگ شد. پیغمبر اکرم فرمود اگه کسی رو دوست داری، امیرالمومنین هم این تعبیر از حضرت امیر هم هست که اگر کسی رو دوست داری بهش بگو، اگر همسرت رو دوست داری بهش بگو. حالا این حرفا به چه درد شما بخوره نمیدونم، احتمالاً چون اکثرتون در شرف خلاصه ازدواج هستید، یک دوره ازدواج موفق براتون گذاشتم، تا هم می‌دونیم حرفا رو می‌زنیم، یه صلوات بفرستید یکم به جلوتر. این جناح راست هم یه زحمتی بکشن اضافه بشن به خط حمله، درست میشه. بیاین اون دمدریا به خصوص بیان جلو، چون مشکل از اوناست. بیا عزیزم، بیا نخند، بیا جلو. خب یه صلوات بفرستید، اگه حرفاتون با هم تموم شد یه صلوات درست بفرستید. دیگه امام چجوری باید دین رو حفظ کنه؟ این داره برای خودمون میگم ها، چون اون دین امروز به ما هم رسیده. درسته که امروز حافظ دین امام زمانه، اما ما هم ادعا داریم که میخوایم یار امام زمان بشیم. بعد اگر با رفتارت نشون دادی به دوستت، به رفیقت که کارت اشتباس، حالا اگه گفتی امام حسین علیه السلام یکی از کارهایی که کردن نصیحت کردن بود، موعظه کردن بود. ما فکر میکنیم صبح عاشورا امام حسین شمشیر رو برداشت، تا عصر عاشورا یا علی مدد. ببینید امام حسین علیه السلام از صبح تا عصر عاشورا چند بار اومدن با مردم وایستادن حرف زدن. آخر رکن این دین خود امام حسین علیه السلامه، ستون اصلی این دین خود امام علیه السلامه. یکی از نمونه هاش که اگه بخوایم عرض کنیم، ببینید امام حتی عمر صدر رو، نمیخوام بگم امام عمر صدر دوست داشت یا چی، نه، امام میخواد این دین حفظ بشه دیگه، دین تو حفظ بشه، دین تو حفظ بشه تا دین جامعه درست بشه. وقتی خواست از مدینه حرکت کنه، محمد ابن حنفیه برادر امام گفت حالا کجا میرید، تشریف داشته باشید، اگر بریم کربلا، بری کوفه، تو رو میکشن. به خود محمد ابن حنفیه گفتن آقا تو چرا نرفتی کربلا، چرا کمک برادرت نکردی؟ گفت ان اصحاب الحسین کانوا معدودین فی السما ولم اکن منهم. اصحاب امام حسین اسمشون تو آسمونا نوشته شده بود، اسم من تو اون لیست نبود. گو آقا نرو کربلا، میکشن اتا. حضرت فرمود که انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا رعاءن ولا سمعه. به قصد خود بزرگ بینی نیست، به قصد خود نشون دادن نیست، به قصد شر و فساد نیست. آقا چی داری میدی؟ انما خرج تو. ما همیشه تا این یه جمله میخونیم، بعدشو نمیخونیم، میگیم انما امام حسین فرمود انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی. حضرت میفرماد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و شیعت ابی امیر المؤمنین. من دارم میرم اوضاع جامعه رو سر سامان بدم. پس وظیفه داره دیگه، شب عاشورا پیغام داد عمر صد بیا. آقا ولمون کن. حضرت فرمود بیا. ضحاک ابن عبدالله مشرقی بیا. عبیدالله ابن حر جوفی بیا. چی کار داری حسین با ما؟ ببین اگر میخواید دین درست داشته باشید باید دنبال امامتون بدوید، بدوید دنبال من. مثلا برو آقا ولمون کن. خود عبیدالله ابن حر جوفی، حالا داستانش یه شب مفصل عرض میکنم براتون، خود عبیدالله ابن حر جوفی امام بهش فرمود بیا. گو آقا من که نمیتونم، این اسب من مال شما. حضرت فرمود من نیاز به اسبت ندارم. ما کنت متخذ المذلین عضدا، من از آدمای گمراه کمک نمیخوام، ولم کن. میگن عبیدالله ابن حر جوفی به محض اینکه امام حسین به شهادت رسید گفت خونه خراب شدم، عجب اشتباهی کردم. امام علیه السلام در طول روز خطبه میخونه، حتی اون موقعی که ظهر عاشورا شروع کرد خطبه خوندن، شروع کردن کف زدن، بازم حضرت دست از این کار بر نداشت که بگه خالا ولشون کن. نه، سومین کاری که امام حسین علیه السلام برای حفاظت از دین خدا کرد، خون خودش رو و جان مطهر خودش رو تقدیم خدا کرد. من یه چیزی براتون بگم، شما امروز در کل عالم که بگردید، شیعه یک جمعیت اقله، خیلی کم، مسیحی ها خیلی هن، چند میلیاردن، اهل سنت چند میلیاردن، درسته؟ حالا چند که نه، یک و نیم میلیارد، دو میلیاردن تقریبا. یهودی ها چند میلیون، چند صد میلیون هن. یک جمعیت قلیلی هم شیعه است. طبیعتاً مرید امام حسین توی این عالم چند صد میلیون جمعیت محدود شیعه است. حالا درسته که بعضی از ارمنی ها، بعضی از یهودی ها اینا هم به امام حسین ارادت دارن، ولی مال همه که نیست که، بعضی هاشون اینجوره. بعضی از اهل سنت ارادت به امام دارن، اکثریت که اینجور نیست. وهابی هاش که اینجور نیستن. اما شما تو کل عالم محبوب تر از پیغمبر خیلی داریم، من این بارها سر جای خودش گفتم، اما تو کل عالم هیچ کسی به قد امام حسین علیه السلام در طول شبانه روز بهش سلام داده نمیشه. حتی مثلا امروز مریدان عمر به جرأت میگم از مریدای پیغمبر بیشترن، به جرأت میگم، و اگر که نیست باورت بیا که روبرو کنم، به مراتب از مریدای پیغمبر بیشترن. حتی بعضی از ریزخارای در خونه عمر ارج و قربشون از پیغمبر بیشتره. یکی از آقایون میگفتش که یک جای این روایت صحیح بخاری ناصحیح بخاری رو خوندم که این عمر وقتی پیغمبر فرمود قلم و دواتی بیارید براتون یک وصیت نامه بنویسم که گمراه نشید، عمر گفت ان رسول الله قد غلب علیه الوجع، درد بر پیغمبر مستولی شد. یا به روایت صحیح مسلم که اون جسارت رو کرد که نمیگم. خب آقای از علمای ما میگفت که من یه جای اینو بحث کردم، گفتم آقا نگید این رو، این روایت رو تو بخاری بیاید حذف کنید. گفتن چرا؟ گفت این روایت جسارت به پیغمبره. یعنی شما دارید میگید عمر به پیغمبر جسارت کرده دیگه، طبق این روایت خودتون دارید میگید. گفتن نه نمیشه نمیگید. چرا نمیگید؟ بخاری نقل کرده. من هرچی تو این کتاب اومده درسته. بله درست. خیلی خوب. امام حسین علیه السلام تو کل این کره خاکی، الان برید مسجد النبی چقدر زائر میاد در همین ایام حج، دو میلیون نفر، 3 میلیون نفر چقدر میرن حج، همشون هم، حالا نگید همشون، بگید 80% چونم میان مدینه. ها رفتید مدینه؟ رفتا برای اونه که نرفتن تعریف کنید دیگه. چی کار میکنن؟ میان مسجد النبی چی کار میکنن؟ یه 20 صفحه قرآن، حالا یا دمر یا یور یا یه چیز بگید قافیهش درست بشه. جان قافیه درست کردی؟ یا دمر یا یور یا نمیاد دیولش کن، حالا لازم نکرد ما شاعر بشیم میشن. وایساده داره قرآن میخونه، که من همیشه اینو گفتم، رفقام خیلی از من شنیدن، که من یکی از آرزوام اینه که خدا یه سفر منو ببره مدینه، انشالله همه تونو ببره، ما رو هم ببره، شما رو یه سفر ببره، من 1000 تا سفر، هر کیم نمیتونه ببینه انشالله که خدا. بله من آرزوم یه دوربین ببرم از قرآن خوندن اینا عکس بگیرم، یه چی میگن گالری عکس میگن، یه دن از اینا برپا کنم. اینجوری خوابیده یه طرفی قرآن رو یه ور گذاشته داره قرآن میخونه، پاشو زده به ستونای مسجد الحرام، قرآن اینجوری گرفته بالا داره، دمر خوابیده مثل بچه های کلاس اولی که مشق می‌نویسن با پاشون بازی میکنن، با پاش بازی میکنه. بعد سلام به پیغمبر که هیچی. حذیفی امام جمعه مسجد النبی میگه من افتخار میکنم که 10 سال دارم اینجا نماز میخونم. کجا نماز میخونه؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، اگر این قبر مطهر پیغمبر باشه اینجا نماز میخونه، جلوی قبر مطهر پیغمبر. دری که میره میاد کجاست؟ اینجاست. یعنی از کجا رد میشه؟ از جلوی قبر پیغمبر رد میشه. یه انی افتخر رو افتخار میکنم که 10 سال در مسجد النبی نماز میخوانم، هنوز یک بار به پیغمبر سلام نداده. خود اونایی که میان، خب عاشقان و شیفتگان عمر ابن الخطاب هم دیگه، این داستان یه بار تعریف کردم براتون، مرحوم حاج محمد علامه میفرمون من تو کعبه یه بار در کعبه رو باز کردن، ملت هجوم آوردن، ما خودمون رو چپوندیم، به زور رفتیم تو کعبه، توی کعبه، زیر بیت المعمور، زیر عرش خدا، جایی که من و شما باید به خواب ببینیم یه بار رامون بدن، خیال تو راحت. رفتم اونجا یک عظمت رو دیدم، یک جوانی وایساده گردن کج کرده گریه میکنه به پهنای صورت، الهی به جبروتیتک، به جبروتک، الهی به ربوبیتک، الهی به چی به چی به چی به چی به چی. دیدم اینجور گریه میکنه، اینجور خدا رو قسم میده، چی میخواد از خدا؟ اللهم احشرنی مع سیدنا ابی بکر. اینقدر اینا شیفته اینها هستن، ولی یک دونه نمیان سلام بدن. خیلی از اون جمعیت 2-3 میلیونی که تو حج میرن 50,000 تام نمیان سلام بدن به اینها. خب اما شما رو کره خاکی زمین هیچ کس رو پیدا نمی کنید به قد امام حسین بهش در طول شبانه روز سلام داده بشه، درسته یا نه؟ چقدر شما بچه هایی که کربلا رفتید روزی چند بار میرفتید حرم؟ اونایی که کربلا رفتید روزی اونایی که کربلا نرفتید تو خونه هاتون بعد نمازا وای نمیستید میگید تو مسجداتون السلام علیکی آبا عبدالله رو به قبله، بعد برمیگردید به امام رضا، بعد به امام زمان؟ چرا امام حسین به این مقام رسید؟ چون تسلیم محض خدا بود. خدا میگه همه عالم بهش سلام کنید، سلام کنید، سلام کنید. امام حسین علیه السلام حتی با خون خودش این دین رو حفظ کرد. اگر امروز رسمی از تشیع به جاست، اگر امروز رسمی از غدیر به جاست، اگر امروز نام امیرالمومنین در سر تا سره، نه این مملکت فقط، تو دنیا بازتاب داره، به خاطر چی؟ به خاطر خون مطهر امام حسین علیه السلام. امام حسین همه جوره از این دین اومد حفاظت کرد، دین رو بیمه کرد، دین رو بیمه کرد. دیگه چی کار کرد؟ چهارمین کار، با خانواده خودش دین رو حفظ کرد. روزی که دست زینبش رو گرفت از مدینه خارج میشه، خیلی ها گفتن آقا نکن، نبر زن و بچه تو. خیلی ها آمدن گفتن، برادرش گفت، پسر عموش گفت، پسر عمر اومد گفت. حضرت فرمودن آقا نمیفهمید شما چه خبره؟ اگر قیام زینب در شام نبود، اگر قیام زینب در کوفه نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب. دیگه چی کار کرد؟ امام حسین همه جوره پای این دین وایساده، دین رو با روزه هاش حفظ میکنه، با زیارتش حفظ میکنه. بی خود نیست انقدر به ما دستور میدن زیارت امام حسین برید. آی کسایی که کربلا نرفتید، فرمود کسی که کربلا نرود اگر بمیرد آدم خوبی باشه میبرن بهش، یه خونه اجارهی بهش میدن، مستأجر بهشته، صاحب خونه نیست تو بهش. یه چیز دیگه بگم بدتر از این، و کسی که بتواند به زیارت امام حسین علیه السلام برود و نرود، روز قیامت رو پیشونیش نوشته میشه هازا آئسون قانتون من رحمت الله، این ناامید از رحمت خداست. کسی که بتواند کربلا برود و نرود، امام صادق علیه السلام فرمود آق مادر ما فاطمه زهرا میشه. و چه چیزی بدتر از آق والدین و چه مادری بزرگتر از حضرت زهر؟ امام حسین رفیق همینجوره اومد پای دین. من و تو امروز سر سفره آماده شده حاضر کرده نشستیم، چقدر پای این دین وایسادیم؟ یه چیزی رو تو جمع رفقا گفتم، ببین دین، یه تعبیری میخوام بکنم خوب دقت کنید، دین سوپرمارکت نیست. یعنی چی؟ شما الان میرید تو سوپرمارکت، هزار تا جنس چیده، کمپوت آناناس، کمپوت گیلاس، رانی هلو، رانی پرتقال، کیک نمیدونم فلان، بیسکویت فلان، شربت فلان، حالا ما فقط خوردنیاشو میشناسیم، یک چیز دیگه هم هست بفرمایید. ها همه چی چیده، هزار تا جنس چیده تو سوپرمارکت. تو میری تو مغازه میگی من الان مثلا آرد سمولینا میخوام، خب رانی پرتقال نمیخوام، نمیدونم ماکارونی نمیخوام، بگید دیگه بابا نمیخوام، الان من اینو میخوام. میتونی انتخاب کنی، برمیداری میای بیرون. دین خدا اینجوری نیست. تو نمیتونی بگی من نمازشو میخونم، روزشو نمیگیرم. گفتن فلانی چجور آدمیه؟ گفت والله همه، گفت نماز خوندنشو ندیدیم ولی روزه خوردنشو دیدی. دین اینجوری نیست که تو یکی انتخاب کنی بگی آقا من این کارو میکنم این کارو. این دین به دست من و تو رسیده، اون امام به من و تو گفته این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. نمیتونی بگی آقا من این کارو میکنم، دوست دارم، به مزه میده. ولی بگم ترسم حال هواتون عوض بشه. آقا دین خدا گفته ازدواج کن، چشم. گفته نماز بخون، نچشم. ها دین اینه دیگه. دین خدا سوپرمارکت نیست، همشو با هم داشته باش. به من و شما گفتن آقا کینه توز نباش، یعنی چی؟ یعنی حالا یه رفیقی، یه دوستی زد، یه غلطی کرد، یه اشتباهی کرد، حقم کاملا با توه، اما تو ابد و در اینو نبر اون ته قلبت، یه قفلم بهش بزن که مبادا از قلبت خارج بشه. بابا ول کن، ول کن. مؤمن اونیه که دوست داشتنش به خاطر خدا باشه، دشمن داشتنش هم به خاطر خدا باشه. یه کسی یه کاری کرد، یه عمر، گفتم دیشب، یعنی 100 سال بین دو تا خانواده اختلاف سر چی؟ سر اینکه 100 سال قبل پدر جد بنده به اسب آقا گفته یابو. 100 سال اختلاف. بابا ول کن. پیغمبر خدا اول که آمد گفت قبیله ها دشمنای قبلی رو بذارید کنار، دشمنیاتون رو بذارید کنار، شما نباید با هم اینقدر بجنگید، بیا دوست بشید با هم. خباب، یکی از اصحاب امیرالمومنین و اصحاب پیغمبر، شخصی به اسم خباب، ببینید در احوالاتش، در زمانی که به پیغمبر ایمان آورد، یک زنی به اصطلاح این غلام یک زنی بود، صاحبش یه زنه بود، برای اینکه این از اسلام دست برداره، برای اینکه از اسلام دست برداره شکنجهش میکرد. یکی از شکنجه‌هایی که کرده بود این بود، دست و پای این خباب رو بسته بود، آهن داغ میکرد میذاشت رو سر و صورت این، بیا دست از اسلام بردار، دیدن حریفش نمیشه، حالا مسلمان مونده. زد اون خانم، صاحب این آقای خباب مریض شد. دکتر گفت دوای دردش این است که این تابلها و این زخمایی که رو سرشه رو داغ بذارید، آهن داغ کنید رو سرش. حالا چه کیفی میده، آخ انتقام این همه آهنی که رو سر من سوزوندیر میگیرم.
آره دیگه،
گفت نه آدم میخوای بده یکی دیگه بکنه، اگه فکر میکنی من میخوام انتقام تو بگیرم، بده این آهن یکی دیگه بذاره رو سرت، ولی من فقط به خاطر این آهن میذارم سرت که تو خوب بشی، وگرنه من اصلا یادم رفته ما چیکار کردی. رضا امیرالمومنین علیه السلام فرمود اسلم راغبا و هجر طائعا، با رغبت مسلمان شد و در راه اطاعت خدا هجرت کرد. وقتی خبر رحلت خباب به امیرالمومنین رسید، ببینید چه جملاتی امیرالمومنین براش میخونه، خدایا بهشت رو روزیش کن، خدایا رفیق دین، اونم اون دینی که امام حسین با خون خودش با خانواده خودش بیمه کرده به من و شما برسه، سوپرمارکت نیست. نمیتونی بگی من نمیتونم، آها این یه کار که میگی از من بر نمیاد، من نمیدونم از این بدم، از ریخت این خوشم نمیاد. من این چیزی کنم رفقا، بعضی وقتا مثلا میگم فلانی تو چرا با این بچه ها رفیق نمیشی، میگه نمیتونم، روحیم بهشون، من حالا مثلا روحیم بهشون نمیخوره، حال نمیکنم باشون، ادبیات سال 2010 نمیتونم با اینا کنار بیام. این سوال ازم بپرسم رفیق، امام زمان علیه السلام فرض کن که الان تشریف داشتن و ما میدیدیمشون تو این جمع، کدوم یکی از من و شما وصله تن امام زمانی؟ کدوم یکی از من و تو امام زمان با ما حال میکنه؟ از کدوم یکی از من و تو کاملا تماما خوشمون میاد؟ کدوم یکی از من و شماها برای امام زمان سلمان فارسی میشیم که امام زمان تحویلمون بگیره؟ تازه سلمان اومد به امیرالمومنین گفت آقا از دست این مردم، از دست این شیعه های نفهم شما کلافه شدم. حضرت فهمون چی شده؟ گفت آقا اصلا قدر شما رو نمیدونن، مقامات شما رو نمیدونن. حضرت نگاهی که تازه سلمان که گفت اگر ایمان 10 پله داشته باشه، سلمان رو پله 10 امیرالمومنین فهمون فکر کرد تو خیلی ما رو شناختی، در حد وسعت بهت دادن. سلمانی که پا جاپای امیرالمومنین میذاشت، سلمانی که امام صادق علیه السلام فرمود خواسته امیرالمومنین رو بر خواسته خودش ترجیح میداد. کینه یه نفر، اگر قرار باشه کسی کینه از کسی داشته باشه، اونی که باید کینه ما رو به دل داشته باشه امام زمانه که شب و روز در خلوت و نهان و پیدا و آشکار اینقدر گناه کردیم، اینقدر تیر به قلب نازنینش زدیم، اینقدر دل نازنینش رو آزردیم. اگر قرار باشه کسی ناراحت بشه امام زمانه. مگه نگفت؟ اما چیکار کرد امام زمان؟ سید ابن طاووس گفت از سرداب داشتم پایین میرفتم، داشتم میرفتم حرم سامر را، سر اون دوراهی که خدا ایشالله قسمتتون کنه، دو جا تو دوراهی گیر کنید. همه جا میگن آقا ایشالله هیچ وقت سر دوراهی گیر نکنید دیگه، نمیدونم چیکار بکنم. من میگم ایشالله دو جا تو دوراهی گیر کنید. خوبه؟ آقا کربلا رفته، یکی دورایی بین الحرمه که ندونی بری حرم ابوالفضل یا حرم امام حسین، یکی اون دورایی که نمیدونی بری سرداب یا بری حرم. میگه به اون دورایی که رسیدم دیدم صدای گریه از سرداب میاد، پ پله ها رفتم پایین، دیدم وجود مقدس امام زمان علیه السلام پهنای صورت عشق میریزه، میگه خدایا شیعیان ما به اتکای محبت ما گناه میکنن، به خاطر من مهدی امام زمان از گناه های اینا بگذر. ای قرار باشه کسی کینه از کسی به دل بگیره، امام زمان باید کینه ما رو به دل بگیره. حالا زده یه خطای اشتباهی، بابا بگذر ول کن. امام حسین همه جوره حافظ این دین وایساده، باعث هدایت میشه. 1400 سال امام حسین حساب ظاهریه دیگه، مرده، کشته شده، تموم شده. 1400 سال اسم امام حسین رو میبری، عشق تو چشم همه حلقه میزنه. 1400 سال محرم که میشه، نه کسی رو مجبور میکنن، نه شمشیر بالا سر شماست، نه پول بهتون میدن. خود جوش شب اول محرم میبینی همه تکیه ها سیاه پوش شده، همه پیرم مشکی پوشیده، همه آماده. امام حسین تموم نشده. گفت مرحوم وحید بهبهانی در نجف در کربلای معلا درس میداد، یه روز یک مردی آمد خدمت ایشون، یک کیسه ای رو باز کرد پر از طلا و جواهر زنونه، گفت آقا اینا خدمت شما، هر جا صلاح میدونید مصرف کنید. مرحوم وحید بهبهانی هم فرمود که خب آخه پول باید حساب کتاب داشته باشه، کجا اومده این پول، این طلاها از کجا اومده، شاید دزدیدی حالا اومدی مثلا خمسشو بدی حلال کنی. گفت حقیقتش اینه که من تاجر بودم، رفتم به روسیه، عاشق یک دختری شدم، رفتم خواستگاری اون دختر، به من گفتن که ما مسیحی هستیم، دختر به غیر مسیحی. همچنین چشای بعضی ها گرد شد، اسم خلاصه این صحبت ها که میاد بعضی ها خوششو میاد. مثلا رفتم خواستگاری و گفتن نمیشه، یا مسیحی بشو یا نمیدیم. مدتی خلاصه سر دوراهی گیر کرده بودم که چیکار کنم، مسلمان بمانم یا مسیحی بشم و به خلاصه عشقم برسم. تا اینکه دیدم از خواب و خوراک افتادم، اصلا نمیتونم، گفتم جهنم، مسیحی میشم. رفتم اعلام کردم که آقا ما حاضریم مسیحی بشیم، حاضرید ما رو به غلامی قبول کنید؟ گفتن بله، بسم الله بفرمایید. عقد جاری کردن، ما هم شدیم مسیحی. گفت یارو یکی از همشهری‌های بنده، شما بدتون نیاد. رفت توی کلیسا، رفت سراغ پاپ، گفت آقا ما اومدیم مسیحی بشیم. گفت خیلی خوب، چراغا رو خاموش کنید. چراغا رو خاموش کردن، شمع روشن کردن و دست گذاشت رو سرش شد. نمیدونم مثلا این کارا میکنن، غسل تعمید داد و بعد نمیدونم. گفت مثلا من نمیدونم چه جوری مسیحی میشن، مثلا دست گذاشت رو سرش، گفت خب بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان عیسی پسر الله، اشهد ان عیسی، اشهد ان نمیدونم چی پدر پسر روح القدس، حالا چراغا روشن کنید. تا چراغ روشن کرد گفت اللهم. حالا بعضی اینجوری مسیحی میشن. اما من به تمام وجودم انقدر خواستگار این دختر بودم، حاضر شدم مسیحی بشم. خلاصه ازدواج کردیم و دختر خانم و عروس رو بردیم خانه. و بعد از مدتی یه روز یاد دوران مسلمانی و یاد ماه محرمی بود، یاد عزای امام حسین افتادم، زفتم گوشه خونه، زانوی غم بغل گرفتم، های های گریه کردم. زنم نگاه کرد، آخه این چشه اومد، گفت چی شده، چرا اینجوری گریه میکنی، اتفاقی افتاده؟ گفتم نه، حقیقتش یاد دوران روزه و عذاب و مسلمانی افتادم، میخوام یه چیزی بهت بگم، من مسلمانم، تظاهر به مسیحیت کردم و بر دین خودم ماندم. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم آره، خلاصه یاد دوران عذاب و روزه امام حسین افتادم. تا اسم امام حسین اومد، زنم هم ناخودآگاه یه حلقه اشکی تو چشمش بست. فدای تو بشیم امام حسین که اسمت رو وقتی پیش هر کی میبرن دلش میشکنه. امام صادق فرمود علامت مؤمن و علامت شیعه چیه؟ این است که سه بار کنارش بگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اش تو چشمش حلقه بزنه، دلش بسوزه. گزنم گریه کرد و گفت این نمیدونم کی بود، ولی اسمش بعد جوری به دل ما نشست. به زنم گفتم بیا مسلمان بشو، به خدا خوبه. گفت زنم هم قبول کرد و مسلمان شد و شیعه شد. خب در بین اون خانواده و در بین اون قبیله دیگه نمیتونستیم زندگی کنیم، باید میومدیم. به زنم گفتم بیا بریم کربلا زندگی کنیم. گفت بریم، به عشق امام حسین هر چه باد آباد، هر جا تو بگی میام. گفت حرکت کردیم چند منزل از خلاصه خونمون در روسیه خارج شده بودیم که زنم مریض شده از دنیا رفت. خبر رسید به خانواده همسرم، اومدن جنازه زنمو برداشتن بردن طبق آیین مسیحیت با طلا و زیورالاتی که به بدنش بود با همون لباسهای خودش دفنش کردن در روسیه. میگه من مدتی دلم گرفته بود، گفتم بذار یه شب برم جنازه زنم رو بردارم ببرم کربلا دفنش کنم. اومدم قبرش رو نبش کردم، کندم، دیدم یک خلاصه چهره نخراشیده، یک مرده که خلاصه بدهیبتی تو قبر خوابیده. تعجب کردم چه حکایتیه. گفت در همون حال که مردد بودم که چه اتفاقی افتاده، انگار در عالم خواب و بیداری، در بین خواب و بیدار، یه کسی به هم گفتش که قصه نخور، زن جاش خوبه، این مردک زورگیر بوده، عشار بوده که سابق وای میستادن زورگیری میکردن، این رو بردن تو صحن امام حسین دفنش کردن، حالا جنازه اون رو بردن اینجا، جنازه زن تو رو بردن کربلا و زنت کربلا دفنه، تو صحن امام حسین دفنه. عجب. میگه آمدم کربلا، رفتم از خدام حرم امام حسین سوال کردم عشار زورگیر کسی تا حالا اینجا تو این چند روز مرده اینجا مثلا خاکش کرده باشن؟ گفتن آره اونجا یکی بود. گفتم حقیقتش اینه، من خانومم اونجا بوده، بهم گفتن جنازش منتقل شده. اول باور نکردن، بعد کلی قسم و آیه و خلاصه تو بمیری من بمیرم، گفتن خیلی خوب قبر رو باز بکنیم ولی اگه دروغ گفته باشی پدرتو در میاریم. قبر رو باز کردم، زنم با همون طلا و جواهر با همون لباسا تو قبر تو صحن امام حسین خوابیده. این طلا جواهر رو اوناس برداشتم آوردم خدمتشون. نور امام حسین به یه دل گمراه میتابه میشه. این اصلا نه امام حسین دیده، نه روزه دیده، نه گریه دیده، نه عشق دیده، یه چیزی شنیده. مثل آدم اولبشر که وقتی گریه کرد که چرا از بهش دور افتاده، حضرت جبرئیل برش نازل شد گو اگه میخوای خدا از این ترک اولایی که کردی بگذره، خدا رو قسم بده یا حمید و به حق محمد یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. عشق از گوشه چشم آدم جاری شد. که این چی بود قضیه؟ اسم تا اسمش اومد دلم. امام حسین، جمع کنم حرفم رو، امام رضا علیه السلام فرمود امام حافظ دینه. امام حسین همه جوره اومد تو میدون که از این دین حفاظت کنه با خانوادهش. رفقا، رفقایی که به ما نزدیکترن میدونن مسیر دل من از کجا رد میشه. ایشالله امیدوارم که یه بار برید ببینید در دل شهری که هزار سال مسیحی بودن، زمانی هم که مسلمان شدن حاکمشون معاویه بوده و یزید و مروان و عبدالملک مروان، اصلا امیرالمومنین ندیدن، اصلا بوی محبت امیرالمومنین به مشامشون نرسیده. برو ببین یه قبر کوچولو از 3 ساله امام حسین چی کار کرده شام رو. و دین اگر دینه در اون منطقه به برکت همین زن و بچه بود و امروز محبین اهل بیت میبینید اونجا هستن، میبینید هستن. اما دلا رو بسوزونم، کسی که خودش حافظ دین بود متهمش کردن به اینکه تو دین نداری. یه چیزی بگم و مقدمه روزم باشه. ما در لا اله الا الله، من از امام زمان علیه السلام معذرت میخواهم و چکار کنم یه جمله رو باید بگم. ما میگیم اگر دوتا گروه با هم جنگیدن، مسلمونا زمانی حق دارید زن و بچهشون رو به اسارت ببرید که اینا کافر باشن. فهمیدی چی میخوام بگم؟ خدا کنه همه اینا که میگن دروغ باشه، خدا کنه. شما بگید خدا کنه که دروغ باشه، اما به امام سجاد گفتن کجا به شما سخت گذشت؟ فرمود شام. چرا آقا شام به شما سخت گذشت؟ فرمود به چند دلیل. یکیش این بود که زن و بچه اهل بیت ما رو از کنار بازار کنیز فروشا عبور داده. بازم کارو سخت‌تر کنم، یکی دیگه بگم سخت‌تر بشه یکم کار، نمیدونم. امشب رفقا میدونن مسیر دل من از در خونه حضرت رقیه میگذره، امشب واسه من شب عاشوراست.